ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 5 خرداد ماه 1395 در ایران 25 ماه مه سال 2016 میلادی. همراه این مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام حالای عزیز و همتون شنوندگان گرامی. مولا هبت آخوندزاده رهبر جدید طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که این گروه به میز مذاکرات صلح با دولت افغانستان باز نخواهد گشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، در یک نوار صوتی منتسب به ملا هبت الله آخوندزاده گفته شده است که طالبان به هیچ نوع از مذاکرات صلح باز نمی‌گردند. این خبرگزاری در این حال گزارش داد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه تحقیقاتی را برای یافتن شخصی که این نوار صوتی را پخش کرده آغاز کرده است. با این همه دو تن از فرماندهان طالبان تاکید کرده اند که سخنان گفته شده در این نوار متعلق به ملا هبت الله آخوندزاده است. پیشتر طالبان با تایید مرگ ملا اختر محمد منصور اعلام کرده بودند که ملا هبت آخوندزاده به عنوان رهبر جدید این گروه تعیین شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با اشاره به اختلافات پیش آمده بر سر حضور مینو خالقی در دوره بعدی مجلس گفت شورای نگهبان نمیتواند نظارتش را به بعد از انتخابات تسری دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در آخرین نشست خبریش به عنوان رئیس مجلس نهم گفت قانون به صراحت برای شورای نگهبان یک بازه زمانی تعیین کرده تا تیان صلاحیت‌ها را بررسی کند، اما به گفته آقای لاریجانی تفسیر شورای نگهبان از این قانون متفاوت است و به گفته او این نهاد فکر می‌کند می‌تواند نظارت استصوابی را بعد از انتخابات نیز ادامه دهد. آقای لاریجانی گفت مورد مینو خالقی را با رهبر ایران در مطرح کرده و سپس هیئت حل اختلاف قوا وارد شده است. به گفته رئیس مجلس نهم نظر هیئت حل اختلاف به نظر شورای نگهبان نزدیکتر بوده است. خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه از اجرای احکام قضایی 17 کارگر اخراجی معدن طلای آخدره در آذربایجان غربی از جمله پرداخت جریمه و جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه خبر داد. ایلنا به نقل از وحید یاری وکیل مدافع این کارگران نوشت که وحید مجازات شلاق برای متهمان بین 30 تا 100 ضربه بوده است. اتهام این کارگران ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی تابلوی شرکت در دی ماه سال 93 بوده است. در سالیان گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری از جمله در استانهای کردستان و یزد محکوم تحمل ضربات شلاق شدند که این حکم در مواردی اجرا شده است. و پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه گفت که مناطق جدایی طلب شرق این کشور و نیز شبه جزیره کریمه را به اوکراین باز می‌گرداند. جدایی طلبان هوادار روسیه منطقه دونباس در شرق اوکراین را تحت تصرف خود دارند و کریمه نیز در پی برگزاری همه پرسی ماه مارس سال 2014 میلادی به روسیه منضم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری اوکراین که به مناسبت آزادی و بازگشت نادیا سافشنکو از روسیه به کیف سخن می‌گفت، افزود همان گونه که نادیا را بازگرداندیم، دونباس و کریمه را به اوکراین باز می‌گردانیم. نادیا سافشنکو، خلبان زندانی زن اوکراینی در روسیه، در ازای مبادله با دو اسیر روسی از زندان آزاد شد. هانا جان،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم بهروز کارونی می‌شنیدید. خبرهای بیشتر رو می‌تونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی نگاهی خواهیم داشت به گفته‌های علی لاریجانی درباره پرونده مینو خالقی که گفته نظارت استصوابی شورای نگهبان نمی‌تواند به پس از انتخابات تسری یابد. از معرفی رهبر تازه طالبان خواهید شنید و پیشینه او در این گروه. مجلس نهم به کار خود پایان داد. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رخدادها در قوه مقننه ایران. برای اینکه شنونده اینها و همچنین صدای شنوندگان رادیو فردا باشید، دعوت میکنم تا 10:30 شب در ایران همراه این مجله بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، علی لاریجانی رئیس مجلس نهم با اشاره به پرونده رد صلاحیت منتخب سوم اصفهان میگوید نظارت استصوابی شورای نگهبان نمیتواند به بعد از انتخابات نیز تسری یابد. همزمان علی مطهری نماینده مجلس هم گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی را باید به خاطر تعلل در صادر نکردن اعتبارنامه مینو خالقی استیضاح کرد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
علی لاریجانی رئیس مجلس نهم پس از چند ماه سکوت موضع خود را در مورد رد صلاحیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان از سوی شورای نگهبان مشخص کرد. آقای لاریجانی روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت شورای نگهبان نمیتواند نظارت خود را به بعد از انتخابات نیز تسری دهد. علی لاریجانی همچنین گفت مورد مینو خالقی را با رهبر ایران نیز مطرح کرده و سپس هیئت حل اختلاف قوا وارد شده و در این مورد تصمیم گیری کرده است. به گفته رئیس مجلس نهم نظر هیئت حل اختلاف به نظر شورای نگهبان نزدیک تر بوده است. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این سخن آقای لاریجانی دو نکته داره. یه نکته این که شورای نگهبان بعد از انتخابات دیگه نباید نظراتش تصریح داشته باشه، موضوع خوبیه. تو واقعا شورای نگهبان معتقد است که نه تنها در بعد از انتخابات، تا آخر دوره نمایندگی نماینده باید نظراتش وجود داشته باشه. ولی نکته که توی مصاحبه هست همون میانه بازی، نه میانه روی آقای لاریجانی که سپردن این پرونده آنها مینو خالقی به هیئت حل اختلاف، هیئت حل اختلاف که نظرش در حقیقت به شورای نگهبان نزدیکه و از یک طرف دیگه این هیئت حل اختلاف انتصاب آقای خامنه ای است. در حقیقت آقای لاریجانی اینجا بازم یه سمت‌گیری کرده که این سمت‌گیری در نهایت به مدیریت آقای خامنه ای ختم، چیزی که تقریبا نمیتواند الان مطلوب شرایط اجتماعی جامعه ما باشه.
پس از آنکه مینو خالقی در اصفهان نزدیک به 200 هزار رأی کسب کرد و منتخب سوم مردم این شهر شد، شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. تاکنون دلیلی رسمی برای رد صلاحیت او اعلام نشده، اما با بازداشت یک روزنامه‌نگار اصولگرا که عکس‌های بی‌حجاب او را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، برخی از ناظران سیاسی دلیل رد صلاحیت او را به این امور نزدیک می‌دانند. با وجود این، در چند ماه گذشته دولت حسن روحانی در یک کشمکش حقوقی با شورای نگهبان بر سر این پرونده قرار دارد. صدای حسن روحانی رئیس جمهور ایران:
بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه. هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس که از پیگیرترین چهره‌های سیاسی پرونده مینو خالقی است، همچنان معتقد است وزارت کشور باید اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند. او روز چهارشنبه با انتقاد از تعلل وزیر کشور در دفاع از حقوق ملت به خبرگزاری ایسنا گفت وزیر کشور اولا زیر بار ظلمی که به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته و ثانیا اگر بر فرض حق او را درست بدانیم، باید نفر ششم اصفهان که بیش از 25% آرا را داشته جایگزین میشد. به اعتقاد آقای مطهری در این ماجرا وزیر کشور دو جا عقب نشینی کرده و مستحق استیضاح است. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن:
این موضوع یک مطالبه انتخاباتی هست که این نقض قانونی از طرق قانونی که امکان پذیر هست پیگیری بشه و وظیفه دولت آقای روحانی است که این کار رو انجام بده، و اگر این رو ازش صرف نظر بکنه دولت آقای روحانی، مغایر هست با روند شفاف سازی که وظیفه دولت او بوده که دنبال بگیره در مورد امور سیاسی در کشور. و آقای مطهری به این نکته توجه داره که در واقع اگر وزارت کشور از وظیفه قانونی خودش در مورد اعتراض به وضعیت مینو خالقی صرف نظر بکنه، یک بدعتی اتفاق بیفته در امر انتخابات در کشور که تا به انتخابات هم دامنه رد صلاحیت ها دیگه به طور عادی گسترش پیدا بکنه. بنابراین آقای مطهری بیشتر داره از حقوق نمایندگان مجلس و انتخاب مردم دفاع میکنه.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با دفاع از رد صلاحیت و ابطال آرای خانم خالقی پس از برگزاری انتخابات گفته است که نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات عام و در تمام مراحل است. اما علی مطهری در گفتگو با ایسنا میگوید در مورد مینو خالقی نقض صریح قانون انجام شده و باید از رویه های به تعبیر او استبدادی جلوگیری کرد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های ما نظری دارید، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. نظرات شنوندگان رادیو فردا رو میشنوید که الزاماً بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای، شما خود زمانی زندانی سیاسی بودید و به ایران شهر تبعید بودید. در زندان سیاسی عقیدتی رو برای همیشه ببندید تا تفکر، فکر، اندیشه، رشنال مایند، تینکینگ رشد بکنه و بشی اون کسی که سعوی و مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبره.
ای آقای خامنه‌ای بگید رهبری رو بدن به آقای جنتی و ریاست جمهوری آقای روحانی هم بدن به آقای جنتی، ببینم کمبود ریاست رو یه بحثش هست یا نه باز احساس ریاست رو شغل و مقام میکنه با 90 سال سن. و ممنونی، متشکریم.
آیا میدانید چه کسانی بایستی عمر کوتاه داشته و در روی زمین فساد نکنند؟ آن دسته کسانی هستند که سرمایه و ثروت‌های مملکت خیش را صرف جنگ افروزی و جوانهای خود را در بیرون از مرزهای خود به کشتن می‌دهند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
21 دقیقه در ایران هست. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز سخنگوی طالبان اعلام کرد که شورای رهبری این گروه مولوی هبت الله آخونزاده را به عنوان رهبر جدید طالبان تعیین کرده. سخنگوی طالبان در این حال مرگ ملا اختر منصور رهبر پیشین این گروه را هم رسما تایید کرده. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این موضوع.
4 روز پس از کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان، مولوی هیبت الله آخونزاده به عنوان رهبر جدید این گروه برگزیده شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اعلام این خبر گفت همه اعضای شورای رهبری در محل امنی در افغانستان با هیبت الله آخونزاده بیعت کرده و او را به رهبری طالبان انتخاب کردند. وی تأکید کرد که اعضای طالبان موظف به بیعت با آخونزاده هستند. اما وحید مجده، یکی از مقامات پیشین وزارت خارجه افغانستان در دوران حکومت طالبان، در گفتگویی با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید انتخاب آخوندزاده نه در جلسه شورا بلکه از طریق نظرسنجی انفرادی از اعضای شورا انجام شده است.
اعضای شورای رهبری طالبان در هر جایی که بودند با اونا تماس گرفته شده، به صورت تا جایی که من میبینم مشنوام به شکل یک جایی اینا یک جا نشدن که یعنی در یک جای جلسه تشکیل داده باشن، بلکه به نظر میرسه که کسانی موظف شدن که استمزاج بکنن از اینا بپرسن نظر که چه کسی را اینا قبول تعیین میکنن. در تاریخ طالب با کسی خود کاندید نمیکنه و کاندید نکرده بوده در اینجا، بلکه افراد در مورد کسانی که خودشان شایسته میدانن همین اعضای شورای رهبری در اون مورد خودشان یک نفر پیشنهاد میکنن که به نظر میرسه معاون اول آقای اختر محمد منصور که مولوی هیبت الله نام داره، همین شخص بیشترین حمایت داشته و به عنوان امیر انتخاب شده.
هیبت الله آخوندزاده حدود 60 سال سن دارد و یکی از رهبران قبیله نورزی در قندهار، یکی از مراکز مهم طالبان است. او معاون ملا اختر منصور و به گفته سازمان ملل رئیس سابق قوه قضاییه طالبان بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آخوندزاده مانند ملا عمر رهبر سابق طالبان از ظاهر شدن در انظار عمومی و نشر عکس‌هایش خودداری می‌کند. به گفته وحید مجده، آخوندزاده چهره شناخته شده‌ای در رهبری طالبان نبود.
تا جایی که من می‌فهمم هیبت الله در زمان طالبان مشهور نبود، آدمی نبوده که از جمله رهبرای اعتراض اول طالبان بوده باشه و از نسل جوانتر طالبان یا از نسل دوم طالبان میتوان گفت که از این نسل. اما با توجه به اینکه معاون اول اختر محمد منصور بود، از حمایت کامل منصور برخوردار بود و مورد اعتمادش بود.
سخنگوی طالبان همچنین اعلام کرده که شورای رهبری سراج الدین حقانی رهبر گروه حقانی و ملا یعقوب پسر ملا عمر رهبر سابق طالبان را به عنوان معاونان آخوندزاده انتخاب کرده است. از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته در واکنش به تغییرات در رهبری طالبان گفت:
ایالات متحده آمریکا درباره تغییرات در ساختار رهبری طالبان نظر نخواهد داد و تنها بر این نکته تاکید میکنه که آمریکا مدت هاست از طالبان از جمله گروه حقانی خواسته به روند صلح بپیوندند. این را بارها گفته ایم در کنار این واقعیت که ملا اختر منصور برای حمله به نیروهای آمریکایی و افغان برنامه ریزی می کرد، او بیانگر تلاشی بود برای جنگ افروزی، تنش‌زایی و خشونت در افغانستان. او به دنبال صلح نبود.
مهمترین موضوعی که پس از انتخاب رهبر جدید طالبان مطرح شده، نظر او درباره پیشبرد مذاکرات صلح با دولت افغانستان است. رهبر کشته شده طالبان ملا اختر منصور موافق ادامه گفتگوها نبود، اما شورای عالی صلح افغانستان همزمان با اعلام رهبر جدید طالبان از این گروه خواست تا به روند صلح بپیوندد. عبدالرحمن سلیم معاون این شورا روز چهارشنبه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت: گرچه هنوز موضع آخوندزاده در مورد مذاکرات صلح معلوم نیست، ولی پیام قبلی حکومت افغانستان مبنی بر پیوستن گروه طالبان به روند صلح هنوز پابرجاست.
از طریق تفاهم بین افغانیت یا از هر مجرای دیگری که خودشان لازم می‌بینن، با این وضعیت فعلی که مخالفت مسلحانه یا جنگ مسلحانه از در برابر مردم افغانستان به این خاتمه بدن.
طالبان افغانستان پس از اعلام مرگ ملا عمر در سال گذشته و اعلام نام ملا اختر منصور به عنوان رهبر جدید این گروه دچار چند دستگی شد. شورای رهبری طالبان خبر مرگ ملا عمر را به مدت 2 سال مخفی نگاه داشته بود و تنها سال گذشته خبر مرگ وی بر اثر بیماری را تایید کرد. مولوی قلم الدین از اعضای سابقه طالبان در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی، رهبر جدید طالبان را فردی معتدل خوانده و نسبت به حل اختلافات اظهار خوشبینی کرده است.
ما بین طالبان و معتدل امکان از است که اختلافات حل کنه.
هنوز دولت‌های افغانستان، پاکستان، طالبان پاکستان و گروه‌های انشابی از طالبان افغانستان واکنشی به انتخاب هیبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر جدید طالبان نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. 22:17 در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و به این اطلاعات اضافه میکنم که بخش تصویری رادیو فردا رو، اخبار رادیو فردا رو، هر ساعت اون قسمتش که به صورت تصویری پخش میشه میتونید از طریق وبسایت ما هم ببینید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اما دوره 9 مجلس شورای اسلامی روز 5 خرداد ماه به کار خودش پایان داده. همکارم بهروز کارونی گزارشی داره در مورد رویدادهای مهم در قوه مقننه که دعوت میکنم در 10 دقیقه پیش رو شنونده این گزارش مفصل باشید.
دوره 9 مجلس شورای اسلامی روز 7 خرداد سال 91 آغاز به کار کرد. آن هم در شرایطی که اکثریت کرسی‌های قوه مقننه از آن جناح‌های گوناگون اصولگرایان شده بود. در این میان نیز در کنار جناح‌های کوچک اصلاح طلبان، گروهی اصولگرا تحت عنوان جبهه صدای ملت در مجلس حضور داشتند که چهره شاخص آن علی مطهری بود. نماینده‌ای که از آن هنگام تا کنون نطق‌ها و اظهار نظرهای جنجالی بسیاری داشته است. مجلس 9 و نمایندگان آن از 7 خرداد سال 91 تا کنون روزهای جنجالی و پرحادثه را مشاهده و تجربه کرده اند. یکی از نخستین رویدادهای پرسر و صدای مجلس در سال 91 سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران در صحن مجلس و پخش نوار گفتگوی منتسب به سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی و فاضل لاریجانی برادر رؤسای مقننه و قضایی بود. این نوار در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 15 بهمن سال 91 پخش شد. محمود احمدی نژاد با پخش این نوار فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه را به سوء استفاده از روابطش برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد.
مرتضوی میگه قوه و مجلس و اینها میتوانی کاری بکنی؟ میگه بله، یه کسایی که در این سطح فعالیت میکنن همیشه در مزان دخالت ها و خلاصه موانع هستن. ما میتوانیم رفع موانع برایش بکنیم. حالا این موانع چی هست؟ بستگی به کیسش دارد دیگر.
اما سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس مجلس بدون پاسخ نماند.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
از مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره آنچه که در 15 بهمن سال 91 در مجلس گذشت می‌پرسم.
یک اتفاق خیلی مهمی بود، به ویژه نشون دهنده اوج ماجراجویی یا منزلت‌جویی احمدی نژاد و اینکه بعد از اختلافی که بین رئیس جمهور وقت و کانون مرکزی قدرت پیش آمده بود، به نوعی آقای احمدی نژاد در مقام به حاشیه راندن دیگر جریان‌های قدرت بود، به خصوص این ماجرا در مجلس با نشون دادن فیلم برادر دو رئیس قوه مقننه و قضاییه یعنی لاریجانی ها به اوج خودش رسید. تلاشی که از طرف آقای لاریجانی یک نوع اقدام مافیایی ارزیابی شد و نشون میداد که تا چه اندازه باند احمدی نژاد مشایی به نوعی احساس استقنا و خودمختاری میکنن در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی.
جدال لفظی روز 15 بهمن سال 91 که همزمان از رادیو پخش میشد واکنش های متعدد جناح سیاسی را به دنبال داشت. در همین ارتباط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی گفت
هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد، رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده مطرح نشده در دادگاه دو قوه دیگر رو متهم کرد. این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع اینجور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق، هم تضییع حقوق اساسی مردمه. بنده فعلا نصیحت میکنه. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده‌ای داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود اون وزیر نیست، این چه معنی داره؟
مرتضی کاظمیان درباره واکنش رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارد
واکنش تند آقای خامنه ای هرچند که دو طرف رو یعنی هم رئیس مجلس و هم رئیس جمهور رو مورد انتقاد قرار داد، اما به شکل خیلی تند و صریحی هدف قرار داد مجدد محمود احمدی نژاد رو و رفتار اون رو خلاف شرع، قانون و اخلاق و حتی تضییع حقوق مردم ارزیابی کرد که شاید یکی از تندترین انتقادها و مواجههای رهبر جمهوری اسلامی با یک رئیس جمهور در ایران بود.
علی کشتکر فعال سیاسی مقیم پاریس نیز از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
آقای خامنه‌ای هر دو طرف را به آشتی و یا به علنی نکردن دعوا فراخوند. برای که آقای خامنه‌ای علاقه نداشت که مجلس با رئیس جمهوری که خود ایشون از طریق اون حمایت از کودتای سال 88 ازش حمایت کرده بود، مجلس پشت در بیفته.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 25 خرداد سال 92 و آغاز دوره ریاست جمهوری او، گمان می‌رفت که راهی بدون فراز و نشیب جدی در پیش روی رئیس جمهوری جدید ایران وجود داشته باشد. اما برخلاف این تصور، به نوشته خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، تعداد کارت‌های زرد نمایندگان مجلس به وزرای دولت حسن روحانی به دست کم 16 عدد رسیده است. تاکنون وزیران صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقیقات، علوم و فناوری از مجلس کارت زرد دریافت کردند. پیش از این نیز مجلس در مرداد سال گذشته رضا فرجی دانا وزیر تحقیقات، علوم و فناوری را استیضاح و برکنار کرده بود. همچنین قبل از آن مجلس در ابتدای کار دولت حسن روحانی به محمد علی نجفی، مسعود سلطانی فر و جعفر میلی منفرد گزینه‌های معرفی شده برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و تحقیقات، علوم و فناوری رأی نداده بود. در کنار این کارت‌های زرد و یا رأی منفی نمایندگان به وزیران دولت، باید به سوال‌های نمایندگان قوه مقننه از این وزیران نیز اشاره کرد. این وضعیت واکنش انتقادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اعضای دولت او را به همراه داشته است. علی کشتگر در این مورد میگوید
مجلس با آقای روحانی و نظرات کابینه آقای روحانی هماهنگ نیست و با اتکا به حمایت رهبری برخوردهایی که صورت گرفته در واقع ادامه داده. مثلا در مورد وزرای علوم مجلس چراغ سبز رهبری رو داشت، بنابراین آقای روحانی مجبور شد 4 نفر رو نامزد کرد و خب مرتبا رد شدن، هر کدوم یه چند ماه بودن و آخرم معلوم شد که تلاش وزارت علوم برای اون بورسیه‌های غیرقانونی و کسانی که حقشون نبود ولی در دولت احمدی نژاد بورسیه شده بودن، معلوم شد که حمایت آقای خامنه‌ای پشت این بورسیه‌ها هست و اینکه وزارت علوم میخواد با این بورسیه‌ها در بیفته عملا مورد مخالفت آقای خامنه‌ای است و مجلس هم اینو میدونست و هماهنگ با هم دیگه برخورد کردن با این وزرا. در مورد وزارت ارشاد هم وزارت ارشاد با تمام محافظه‌کاریش ولی همین حدی که میخواد با مسئله موسیقی و فرهنگ برخورد نسبتاً باز بکنه نسبت به زمان دولت آقای احمد نژاد، اینا مورد حمایت آقای خامنه‌ای نیست و باز مجلس با همین وزارت ارشاد هم بارها در افتاده. برخوردی هم که با ظریف کرده همینه، یعنی با وجود اینکه این مذاکرات مورد حمایت آقای خامنه‌ای بود و مجبور بودن که به نوعی به توافقی برسن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ولی سعی کردن که به نوعی برخورد کنن که ظریف و دولت روحانی اینو به عنوان یه موفقیت به حساب خودشون نذارن. این کشمکش همواره ادامه داره، جزئی که ترکیب مجلس آینده عوض میشه.
در این میان یکی دیگر از رویدادهای مهم مربوط به مجلس نام رویکرد آن در قبال توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 بود. پیش از این و با آغاز مذاکرات هسته‌ای نمایندگان مجلس بارها از عملکرد تیم مذاکره کننده اتمی ایران انتقاد کرده بودند. در این حال به رغم مخالفت دولت نمایندگان مجلس در روز 19 مهر سال جاری جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کردند. به موجب این طرح در صورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا قرار بود توافق ژنو لغو شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. با این همه طرح اجرای توافق هسته‌ای با 161 رأی موافق در روز 21 مهر ماه به تصویب مجلس رسید. مرتضی کاظمیان:
وقتی در مهر ماه این برجام در یک جلسه 20 دقیقه‌ای تصویب شد و به نوعی مهمترین طرح مجلس نهم و شاید یکی از طرح‌های تاریخی در جمهوری اسلامی و حتی تاریخ ایران در کمتر از 20 دقیقه به تصویب رسید، جزئیات اون بیش از پیش مشخص شد که به چه اندازه مجلس در جمهوری اسلامی یک جایگاه نمایشی و فرمایشی پیدا کرده و به خصوص مجلس نهم تا چه اندازه فاصله گرفته از کار ویژه‌های پارلمان در ایران.
مجلس نهم از ابتدای حیات خود شاهد رویدادهای مهم دیگری نیز بوده است، از جمله که در روز 27 خرداد سال 92 در شرایطی که تنها 3 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و محمود احمدی نژاد تا 2 ماه بعد از آن همچنان رئیس جمهوری رسمی ایران به حساب می آمد، خبر احضار او به دادگاه به دلیل شکایت مجلس منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شاکیان علی لاریجانی رئیس مجلس بود. بر اساس این گزارش، شکایت از رئیس جمهور برای تشکیل ندادن به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس، ارسال نکردن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و شیوه ادغام وزارتخانه‌ها از جمله شکایاتی بودند که به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه شده بودند. در همین حال از جمله رویدادهای دیگر مهم در مجلس، قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در صحن علنی، موافقت با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز تحقیق و تفحص از سهام عدالت، تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران و انتقال پایتخت ایران بودند.
گزارش گزارش تحلیلی همکارم بهروز کارونی، پایان بخش این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. اگر که نظری دارید، خبری دارید، پیشنهاد یا انتقادی دارید که میخواید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، حتما با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.